سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. جوزف بورل نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی میگوید در تلاش ها برای از بین بردن محدودیت های وضع شده بر کار و تأثیر زنان و دختران در افغانستان از اختلافات داخلی طالبان باید استفاده شود. آقای بورل دیروز بعد از اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری در نیویورک گفت که رفتار تبعیض‌آمیز علیه زنان در افغانستان برای اتحادیه اروپا پذیرفتنی نیست. به گفته وی رهبر طالبان با کار و تأثیر زنان و دختران مخالف است، اما برخی مقامات دیگر طالبان با او هم نظر نیستند و نمی‌خواهند که افغانستان در حالت انزوا قرار بگیرد. طالبان موجودیت اختلافات داخلی بینشان را رد کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواستار رهایی فعالان مدنی از بند طالبان شد. ریچارد بنت در توییت نوقت دیروز نوشت که با نگرانی ادامه توقیف خودسرانه فعالان مدنی، هر یک نرگس سادات، زکریا اصولی، اسماعیل مشعل و دیگران را دنبال میکند. او در ادامه نوشته که خواستش را برای رهایی بدون قید و شرط آنها تکرار میکند و میخواهد که درباره مسئولیت و سلامتیشان اطمینان حاصل شود. برخی منابع محلی در بامیان از پیدا شدن اجساد 3 باشنده ولسوالی سیغان این ولایت خبر می دهند. این منابع که از افشای نامهایشان خودداری کردند به رادیو آزادی امروز گفتند که این افراد به شمول دو برادر هفته گذشته در بامیان ناپدید شده بودند. قربانیان کارگران معدن زغال سنگ دره صوف ولایت سمنگان بودند. و گفته منابع، اجساد این سیتن اثر دیروز در نزدیک کوتل دندان شکن ولایت بامیان یافت شدند. هنوز عاملان و چگونگی قتل این اشخاص روشن نشده است. مولوی سیف الرحمن محمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بامیان، میگوید که تحقیق درباره این رویداد ادامه دارد. وزارت دفاع ایالات متحده کمک اضافی امنیتی به ارزش 2 میلیارد دلار را به اوکراین اعلام کرد. این در حال است که تهاجم تمام عیار روسیه به کشور همسایه‌اش اوکراین یک سال گذشت و وارد دومین سالش شد. این تهاجم نامعجل در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز شد. وزارت دفاع ایالات متحده در بیانیه امروز گفت که مهمات سیستم‌های راکت همارس، دیگر تسلیحات، تیاره‌های بسرنشین با فناوری پیشرفته، تجهیزات ماین‌پاکی و بودجه برای آموزش شامل بسته کمک جدید به اوکراین است. و ایالات متحده 2 زندانی دیگر گوانتانامو را به پاکستان تسلیم کرد. وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که این دو برادر به نام‌های عبدالربانی و محمد ربانی در سال 2002 دستگیر شده بودند. نظر به معلومات پنتاگون، عبدالرمادی به اتهام همکاری با شبکه القاعده و برادرش به اتهام فراهم کردن زمینه سفر به یک فرد مهم این شبکه بازداشت شده بودند. در اعلامیه آمده که با رهایی این دو زندانی، تعداد زندانیان زندان گوانتانامو به 32 نفر کاهش یافت و از این میان 8 نفر دیگر آنها نیز قرار است از بین رها شوند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواستار رهایی فعالان از بند طالبان شده. نرگس سادات یکی از این فعالان است.
خواست ما از اتحادیه اروپا و یوناما و نهادهای بین المللی همیست که کوشش کنند در باره آزادی نرگس سادات و فعالین مدنی که در بازداشت طالبان هستند.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا میگوید از سیاست‌های طالبان در برابر زنان انتقاد کرده و گفته که پذیرفتنی نیست.
In Afghanistan, we will not tolerate the gender apartheid.
در افغانستان، جایی که رژیم کنونی طالبان اپارتاید جنسیتی رو عملی میکند، قابل تحمل نیست. این به تمام معنا اپارتاید جنسیتی است.
نگرانی از نابودی احتمالی صنعت چاقوسازی در ولایت پروان.
چاقوی صنایع دستی چارکار در تمام دنیا نام داشت، تعداد 300 کارگر داشتیم.
درباره یک سالگی تهاجم نامعجل روسیه به اوکراین هم گزارش داریم.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. از همراهیتان سپاس. 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پلیسی امنیتی میگوید در مورد آموزش زنان و دختران میان رهبران طالبان اختلاف وجود دارد و با استفاده از همین اختلاف باید بر طالبان فشار وارد شود که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران را بردارند. جوسپ بورل که در پایان نشست شورای امنیت ملل متحد در نیویورک در این باره دیروز صحبت میکرد، بار دیگر از سیاست های طالبان در برابر زنان در افغانستان انتقاد کرد. خجسته کبیری و جزئیات بیشتر.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به علت برخورد نادرست طالبان با زنان و دختران افغان، حکومت سرپرست فعلی آنها باید مجازات شود. جوزف بورل که روز پنجشنبه پس از اشتراک و سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رسانه ها گفت این مجازات باید در نتیجه فشار سیاسی و اقتصادی بالای طالبان عملی شود، اما تاکید کرد که ضرر آن به افغان ها نرسد و نه هم آنها آسیب ببینند. او رویکرد فعلی طالبان با دختران و زنان افغان را آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسیتی خواند.
In Afghanistan, where we will not tolerate the gender apartheid.
در افغانستان جایی که رژیم کنونی طالبان آپارتاید جنسیتی را عملی میکند قابل تحمل نیست. این به تمام معنا آپارتاید جنسیتی است. ما به کار با حکومت سرپرست طالبان ادامه نخواهیم داد، اما این هم ممکن نیست که زنان افغان را دوبار مجازات کنیم، یک بار به خاطر تسلیم طالبان و بار دیگر به علت کاهش کمک های انکشافی ما.
جوزف بورل در حال این اظهارات را مطرح می کند که اخیراً مخالفان طالبان از جامعه جهانی خواستند که به خاطر محدودیت های شدید طالبان بر زنان و دختران افغان هر گونه کمک به افغانستان را متوقف کنند، اما طالبان می گویند کمک های بشری به افغانستان نباید قربانی سیاست شود. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در کنفرانس دیروز خود به اختلافات میان طالبان در زمینه تحصیل و کار دختران اشاره کرد و گفت که رهبر طالبان معتقد است که دختران نباید به مکتب بروند، اما بسیاری دیگر از رهبران طالبان مخالفین عقیده هستند. جوزف بورل میگوید که باید از این اختلاف نظر طالبان استفاده کرد و برای رفع محدودیت‌های شدید که در حال حاضر بر دختران و زنان افغان اعمال می‌شود فشار وارد کرد. با این حال طالبان همواره اختلافات رهبران خود را رد کردند و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات جوزف بورل امروز به رادیو آزادی گفت که هیچ رویکرد با فشار نتیجه ندارد.
پیشنهاد فشار مفید نیست، به هیچ کسی فایده ندارد. خوب است راه تعامل و گفتگوی مثبت باز باشد و مشکلات و نگرانی ها به گفتگو حل شود.
محدودیت های طالبان بر دختران و زنان افغان، افغان ها و جامعه جهانی را نگران کرده و آنان خواستار پایان دادن به سیاست های خشن طالبان شدند، اما طالبان به جای کاهش این محدودیت ها، این محدودیت ها را شدیدتر کرده و افزایش دادند.
جوزف بورل نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پلیسی امنیتی گفته که در تلاش ها برای از بین بردن محدودیت های وضع شده بر کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان از اختلافات داخلی طالبان باید استفاده شود. محمد خاطر پردیس درباره این اظهارات آقای بورل نظر کبیر حقمل آگاه مسائل سیاسی را پرسیده.
بس از بیانیه های مطبوعاتی بگذره و عملا اقدام شود در مقابل طالبا، قسمی که اونا واقعا فشار بالای خود احساس بکنند. بزرگترین امتیازی که برای فعلا هم دنیا برای طالبا میته ای است که اونا یک نوع تفکیک غیر عملی را قائل شدن بین گروه طالبا به نام طالبای خوب و طالبای بد، که این موضوع را شما در صحبت‌های معاون اتحادیه اروپا که در امی اواخر انجام داده هم دیده میتونین. طالبا یک گروه هستند، یک فکر هستند و آنچه اونا میکنن بسیار سنجیده میکنن و اگر بعضشان موقفای سخت گیرانه میگیرند به خاطر از اینکه برای دنیا نشان بده که اینها یک حرکت نسبتا خوب هستند، بعضی دیگرشان موقفای نرمتر را اتخاذ میکنن و بعضی بنیانه های مطبوعاتی میدن که این هیچ کدامشان به نفع مردم افغانستان نیست. اگر ما واقعا بخوایم طالبا را زیر فشار بیاریم، باید اینها را من حیث یک گروه واحد تروریستی که به هیچ صورت هیچ کدامی از اینا به نفع مردم افغانستان و دنیا نیست با اینا برخورد کنیم و اینا را شدیداً تحت تعذیرات و تحت فشارها قرار بدیم.
جامعه جهانی باید کدام نوع فشارها را وارد بکنه که مردم افغانستان آسیب پذیر نشن؟
در حالتی که طالبان حاکم باشند هیچ امکان نداره که فشارهایی که بالای طالبان وارد میشه اثر بالای مردم افغانستان نکنند، به خاطر از اینکه هر آنچه که امروز به نام همکاری های بین المللی یا بشری با مردم افغانستان صورت میگیره مستقیما طالبان از او بهره مند میشن و طالبان در او دست باز دارن که به نفع خود و به نفع اعضای خود از او استفاده بکنند. به نظر من افراد کلیدی طالبان را تحت تعقیب بگیریم که واقعا ملل متحد اونها را لست نامایشان در لست سیاه قرار دادن، اونا به همون شکلی که باید از لحاظ مبارزه با تروریسم با اونا برخورد شود، با اونا برخورد صورت بگیره، سفرهایشان متوقف شود.
کبیر حقمل آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان خواستار رهایی بدون قید و شرط فعالان مدنی از بند طالبان شده. آقای بنت ناوقت دیروز در توییت گفت که از بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدنی از جمله نرگس سادات، زکریا اصولی، اسماعیل مشعل و دیگران نگران است. در همین حال نزدیکان نرگس سادات و موسی شاهین برادی آزادی میگویند که نگران سرنوشت آنها هستند و تاکنون با تلاش‌های زیاد نتوانستند که با آنها دیدار کنند. بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
پسرش هم بسیار ناراحتی داره، پشتش دق آورده، هر دقیقه میگه مادرم کجاست، کجاشو.
یک تن از افراد نزدیک به نرگس سادات که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید نرگس سادات نزدیک به 14 روز پیش در منطقه پل سرخ کابل از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده است. او علت بازداشت نرگس سادات را چنین بیان میکند.
علت بازداشت شونمی است که در گروه امیزانان معترض بودند، به خاطر که داخل تلفنش همین مظاهرات بود، کلیپای مظاهرات و عکسای امیزانان معترض بود، دیگه در بازداشت طالبان به سر میبرن تا فعلا نه. و خواست ما از اتحادیه اروپا و یوناما و نهادهای بین المللی هم است که کوشش کنند در باره آزادی نرگس سادات و فعالین مدنی که در بازداشت طالبان هستند.
او گفت با وجود چندین بار تلاش موفق به دیدار با بانو سادات نشده، اما بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده او در ریاست 40 امنیت ملی حکومت طالبان نگهداری می شود. از سوی هم عبدالوهاب آسم برادر موسی شاهین آوازخوان محلی پنشیر می گوید او نزدیک به یک ماه پیش از خانهش در منطقه سرکوتل خیرخانه کابل توسط نیروهای طالبان بازداشت شد. او به رادیو آزادی گفت که طالبان در جریان بازداشت برادرش از خشونت کار گرفتند.
پیام دریافت کردیم که شاهین نزد استخبارات گروه طالبان در پنشیر به سر می برند. سعی و تلاش کردیم جمع مصفیده را که برن وساطت کنند نزد مسئولین طالبان، ولی طالبان نپذیرفتند. گفتند که شاهین ترویج کننده فساد است، چون آوازخوانی در امارت اسلامی قطعا ممنوع است، مردود شمرده شده و موسیقی حرام است. بعد از 25 روز دوباره شاهین بر ریاست 40 امنیت ملی انتقال دادند. هنوز هم ما متاسفانه که موفق نشدیم که شاهین نزدیک ببینیم از وضعیتشون، از سلامتیشون. دیگه همه ما در پریشانی کامل به سر میبریم.
برادر موسی شاهین ادعا میکند که او چند پیش نیز زمانی که به علت مشکلات امنیتی قصد داشت افغانستان را به مقصد ایران ترک کند، در مرز اسلام قلعه از سوی طالبان بازداشت و پس از لت و کوب و شکنجه دوباره رها شده بود. این در حال است که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان خواستار رهایی بی قید و شرط و اطمینان‌دهی امنیت و رفاه افراد بازداشت شده توسط طالبان شده است. او ناوقت روز پنجشنبه در صفحه تویترش نوشته است از ادامه بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدنی از جمله نرگس سادات، ذکریا اصولی، اسماعیل مشعل و دیگران نگران است. با این همه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی میگوید بازداشت این افراد به علت فعالیت‌های مدنی و رسانه‌ایشان نه بلکه تخریب نظام بوده است.
گرفتاری آنها به اساس تخلفات قانونی آنها بوده که زیر پایگرد هستند و هیچ کس هم از قانون بالاتر نیست. فعالیت بعض اشخاص و موضوع همچنان رسانه‌ای این ربط به گرفتاری آنها نداشت. آنها اصلا در فعالیت‌های علیه نظام دخیل بودند که فعلا در بازداشت هستند.
او اما آمار مشخصی از شمار دقیق فعالان مدنی و رسانه‌ای بازداشت شده ارائه نکرد. با این حال بر اساس گزارش‌ها نزدیک به 10 فعال مدنی، رسانه‌ای و فعال حقوق زن در بازداشت طالبان به سر می‌برند که نرگس سادات، ذکریا اصولی، اسماعیل مشعل و موسی شاهین شامل آن است. پیش از این سازمان عفو بین‌الملل گفته بود قتل‌های انتقام‌جویانه و اعدام‌های فراقانونی در افغانستان همچنان ادامه یافته است. این سازمان در یک توییت نوشته است که تا حال 10 نفر ناپدید شدند و محل نگهداری آنها هنوز مشخص نیست. اما ذبیح الله مجاهد ادعای سازمان عفو بین‌الملل را رد کرده است. پیش از این هم هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گزارش داده بود که از 15 اگست 2021 تا 15 جون 2022 طالبان مسئول 160 قتل فراقانونی مقام‌های حکومت پیشین بودند.
Israel has many friends and allies.
Human rights need to go. Human rights.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تهاجم ناموجه روسیه به اوکراین امروز وارد دومین سال شد. این تهاجم در 24 ماه فوریه سال گذشته میلادی آغاز شد. در همین حال وزارت دفاع ایالات متحده کمک اضافی امنیتی به ارزش 2 میلیارد دلار را به اوکراین امروز اعلام کرد. جرمنی اطمینان داده تا هر زمانی که ضرورت باشد کمک های خود را به اوکراین ادامه می دهد. بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه 24 فوریه بار دیگر بر کمک‌های دراز مدت به اوکراین تاکید نموده و با مناسبت اولین سالگرد حمله روسیه بر اوکراین یک بسته نو 2 میلیارد دلاری کمک به اوکراین را اعلان نمود. وزارت دفاع آمریکا در اعلامیه همچنان تعهد نمود که مهمات دیگر و چندین نو طیاره‌های بی پیلوت مجهز با تکنولوژی پیشرفته را به اوکراین خواهد داد. این اعلان یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهور آمریکا جو بایدن سفر ناگهانی به کیف داشت و تعهد نمود که آمریکا کمک‌های خود را به اوکراین ادامه می‌دهد. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا آمده است که در کمک‌های آمریکا آن وسایل هم شاملند که می‌توانند با طیاره‌های بی پیلوت مختلف و شمول طیاره‌های بی پیلوت ساخت ایران در میدان جنگ مقابله کنند. با اعلان امروز مقدار کمک‌های آمریکا به اوکراین از 32 میلیارد دلار می‌گذرد. به مناسبت اولین سالگرد حمله نظامی روسیه بر اوکراین، صدر اعظم جرمنی اولاف شولتز هم گفته است که کشورش تا زمانی که ضرورت است از اوکراین با قاطعیت حمایت خواهد کرد. آقای شولتز در یک پیام ویدیویی گفت چیزی که برای همه الهام بخش است شجاعت مردم اوکراین می‌باشد که چگونه از استقلال کشور خود دفاع می کنند. آقای شولتز افزود کمک های مالی بشری و همکاری های نظامی جرمنی به اوکراین تا به حال از 14 میلیارد دلار بیشتر می باشد. اما او افزود که حکومتش حتی الامکان سعی خواهد کرد که جنگ اوکراین به جنگ بین ناتو و روسیه تبدیل نشود. فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور جرمنی هم روز جمعه 24 فوریه در سخنرانی خود همین گونه تعهدات را تکرار کرد. آقای شتاینمایر گفت در اروپا هم اکنون جرمنی بزرگترین حامی اوکراین به شمار می رود. از سوی دیگر چین از روسیه و اوکراین خواسته که به صورت فوری مذاکرات صلح را آغاز کنند. چین روز جمعه جزئیات یک برنامه خود را اعلان کرد که 12 ماده دارد و در آن بر حل سیاسی این بحران تاکید شده. چین از تمام طرف‌های زیردخل خواست با روسیه و اوکراین کار کنند تا آنها به زودی مذاکرات صلح را شروع کنند. اما کشورهای غربی که پکن را متحد مسکو می‌دانند در مورد این طرح هشدار دادند. غرب اتهام وارد میکند که چین به روسیه اسلحه میدهد، اما چین این ادعا را رد میکند.
شب گذشته اسماعیل حیدری ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در کاتگوری وزنی 65 کیلوگرم از حریف روسیش به نام تانر اوندار در امتیاز شکست خورد. مسابقه آنان در شهر سوچی روسیه و در سازمان AMC برگزار شده بود. حریف وی 6 پیروزی داشت و 2 شکست را تجربه کرده بود و اسماعیل حیدری 7 پیروزی و 3 شکست را در کارنامه اش داشت. در هفته چهارم لیگ برتر فوتسال افغانستان امروز 2 مسابقه انجام می شود که بازی نخست را تیم ظاهر اسد از کابل ساعت 4 عصر مقابل تیم عصر جدید غزنی برگزار می کند و در بازی دوم سعادت نیمروز ساعت 6 عصر در برابر تیم جوانان خراسان بغلان مسابقه می دهد. این در حال است که روز گذشته نیز 2 بازی در چارچوب هفته چهارم برگزار شد که تیم صداقت 10-1 زیتون کابل را شکست داد و 12 امتیازی شد و در مسابقه دوم پیروزی پنجشیر 5-2 شمس هرات را مغلوب کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
5:21 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. بسیاری از صنعتگران مشهور چاقوسوزی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگویند که این صنعت در حال نابودی است. گزارش در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. در ادامه پیام های شما هم نیز خواهد آمد. اکنون سید سمی عباس مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور می کند.
شماری از نشریه ها و روزنامه های چاپ بریتانیا مطالب را در مورد سخنان اخیر وزیر دفاع این کشور به نشر رسانده که شاهزاده بریتانیا هری را به خاطر گفته هایش در مورد کشتن جنگجویان طالبان در افغانستان تحت تنقید قرار داده است. بن والس وزیر دفاع بریتانیا گفته است شاهزاده هری با ادعای کشتن 25 طالب در جنگ افغانستان خواسته مباهات کند. شاهزاده هری در کتاب خاطراتش نوشته که شماره وی در جنگ افغانستان 25 بود، زیرا 25 جنگجوی طالبان را کشته بود. اما او میگوید که رقم 25 برایش نه منبع مباهات و نه منبع شرمساری می باشد. به نوشته روزنامه ایندیپندنت آقای والس گفته است که سخنان شاهزاده هری در این باره دروغ خطرناک می باشد، زیرا کشتن دشمن شما را شخص بهتر نمی سازد. با گفته او بیشترین رقم کشتار در جنگ سرباز را برتر نمی سازد و سخن گفتن در مورد آن تنها به یک فرد ضربه نمی زند، زیرا جنگ یک کار گروهی است که هر یک فرد آن از بدنامی آسیب می بیند. شاهزاده هری در کتاب خود جنگجویان طالبان را مهره های شطرنج خوانده که از تخته خارج کرده شدند. روزنامه از قبل سابقه داری دیگر جنگ در بریتانیا ادمیرال لورد وستن سابق فرمانده قوای بحری سلطنتی بریتانیا نوشته که میگوید شاهزاده هری با دادن جزئیات در مورد کشتن جنگجویان طالبان در جنگ افغانستان کار احمقانه کرده است. افسر متقاعد دیگر بریتانیا کالینز گفته است که شاهزاده هری بعد از ترک خانواده شخصیش علیه فامیل نظامی خود هم قیام کرده. نشریه دیگر چاپ بریتانیا لندن اکانومیست در شماره اخیر خود در مورد سرنوشت مهاجرین افغان در بریتانیا نوشته است. روزنامه می نویسد طبق یک برنامه حکومت بریتانیا 22 مهاجر افغان اسناد قانونی اقامت در این کشور را به دست آوردند. این در حال است که در سال 2022 به گفته شورای مهاجرین این کشور 8633 افغان با قایق‌ها از طریق بحیره مانش به خاک بریتانیا داخل شدند، یعنی 6 برابر سال 2021. سازمان‌های کمک کننده مهاجرین از حکومت بریتانیا خواستند که برای 20,000 افغان اقامه بدهد و در سال اول یعنی امسال 5,000 مهاجر را قبول کند. شورای مهاجرین میگوید این حقیقت که تعداد افغان‌های رسیده به بریتانیا با قایق‌ها نسبت به سال قبل 6 برابر شده و تنها 22 نفر آنها در برنامه اسکان مجدد حکومت شامل شدند، نشان می‌دهد که حکومت بریتانیا باید هرچی زودتر بر روند پذیرش مهاجرین افغان در این کشور تجدید نظر کند.
بسیاری از صنعتگران مشهور چاقوسازی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگویند که این صنعت در حال نابودی است. فعالان جامعه مدنی در پروان میگویند صنایع دستی و سنتی در افغانستان باید حفظ و تقویت شود. در این گزارش با یک چاقوساز محلی هم صحبت شده.
محمد خلیل تقریبا تمام عمرش را صرف ساختن چاقوهای دستساز سنتی چاریکاری کرده. این کسب معروف محلی از پدرش به یادگار مانده. اما این مرد 45 ساله و نانوار خانواده 18 نفری میگوید که حال این سنت در حال نابودی است.
4 سال میشه که چوک چارکار بسته است، کرای دکان سر ما تاوان است، 18 نفر در فامیل هستیم، اما کرای دکان را پوره کرده نمیتونیم، چی لحاظ که این خرچ فامیل را پوره کنیم.
او برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
چاقوی صنایع دستی چارکار در تمام دنیا نام داشت، تعداد 300 کارگر داشتیم، فعلا کارگرای ما نیست، همه به خاطر این تحولات ها و این بازار پرچه و کت خلاص کردم.
قاری محمد یاسر رئیس اداره صنایع و تجارت حکومت طالبان در ولایت پروان است. او علل رکود صنعت محلی چاقوسازی را این گونه برمی شمارد.
اول اینکه قیمت چاقوهای ساخت شهر چاریکار نسبت به چاقوهای وارداتی بلندتر است. یک موضوع. دومی که دیزاین یا شکل چاقوهایی که در چاریکار ساخته میشه نسبت به چاقوهای وارداتی قدیمی تر است و همین باعث شده که مردم بیشتر میلان به خرید چاقوی ساخت شهر چاریکار ندارن و همچنان خود صنعتکاران چاقو در شهر چاریکار نتوانستین که به درستی بازار یابی بکنن و مال خود بیشتر در بازار رونق بتن و برش خریدار پیدا بکنن. در این عرصه ما تلاش های خود کردیم و تلاش های مجوریان داره، کوشش میکنیم که چاقوی ساخت شهر چاریکار را در نمایشگاه های ملی و بین المللی عرضه بکنیم.
سید محبوب 83 ساله که در شهر چاریکار زندگی میکند میگوید که خدمت این سند به بیش از 100 سال برمیگردد. او به یاد دارد که از شهر کنه چاریکار برای آشپزی چاقوی سنتی میخرید. او میگوید که ویژگی این چاقوی این است که از فولاد ساخته میشود و زود کنده میشود. اما سید محبوب برخی از چاقوسازان محلی را در کم رونق شدن صنعت دیرینه محلی مقصر میداند.
ساخت چاریکار هر رقم می سازند. او آدمه که یک ذره از خدا می ترسه او این فولاد سخت می سازند. او یکی نمی ترسه هرچی که دستش آمد با نام چاقو چاریکار اما تو ساختند اما تو دروشان خوردند. فولادش سخت می باشه. فولادش این سخت می باشه و دیر دوام می ده. و از اونمو بوده. دگاش ده اکیو بند که دمشقات می شه.
تمیم عثمانی فعال جامعه مدنی در ولایت پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که در گذشته و در حال حکومت ها بر رشد صنایع بومی چندان توجه نکردند. او طرفدار حمایت از صنایع دستی در افغانستان است.
صنعت چرمگری و چاقوسازی در شهر چاریکار و به می ترتیب در هر ولایت افغانستان یک صنعت خاص وجود داره که ظرافت خاص خود داره، به خاطر از اینکه با دست ساخته میشه و یکی از مکلفیت های دولت ها و حکومت هایی است که باید در حمایت از صنعتکاران تلاش بکنن و برشان بازاریابی بکنن تا این صنایعی که ارزش ملی، ارزش فرهنگی و ارزش تاریخی داره بر افغانستان نابود نشه.
از پیام های شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نام حاجی غلام نبی از بازار قابل‌باش با شما با هم کلام هستم. محترم اینمی ملک معلم دین کمی یک مواد که می آین و غریبا و بشارا نمی تکل و زمیندارا و متردارا می تبیده کل. ما که میگه ما چرا برای ما نمی تیم؟ ما یک ولسوالی قدر دورتر از خوب بازار قابل با هستیم. فعلا 70 سال است که دمی قابل با ما می شینیم. میگه شما مهاجر آمده ایجا برای شما کسی نمی تا. حق و حقوقتان هر جایی که آمده برین تاست. اما جا برای جا خانه ماست. ایش زندگی ماست. پین نکاف یاده رکوی در مسجد ما پیسی سنگ و چوب رو میتیم. چرا ما رو میگی تو مهاجر هستی؟ ما خود لندن و کدام جای پاکستان و عربستان و کدام کشور دیگه خود ما نامده ایم.
برای ما نان نمیته، آب نمیته، ما گوشته مردم، سرمایه داره میته، زمین داره میته، ما چی کار کنیم؟
با نماینده سازمان ملل که تو اعلان میکنی خانه به خانه سروی میکنی او دفعه که کدی چی کدی که مثل ما واره گدای براره و ای باره کمک نکلی غریباره.
از جامعه بین المللی، از نهادهای کمک دهنده خواهش میکنیم که کمک های خود ادامه بدن. مردم افغانستان نهایت ضرورت دارد. از سوی دیگر مردم را این کمک ها بسنده نیست، ملامت نیستند از لحاظ مشکلات اقتصادی.
آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه هست رادیو آزادی. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می شود. 5:30 عصر به وقت افغانستان است. اکنون فشرده خبرها. مقام های محلی طالبان در ولایت ننگرهار می گویند که گذرگاه تورخم به گونه محدود بازگشایی شده. دفتر مطبوعاتی طالبان در ولایت ننگرهار در بیانیه امروز گفت که این گذرگاه پس از مذاکره میان مقامات طالبان و پاکستانی دوباره باز شد. در ادامه آمده که تلاش می شود گذرگاه تورخم به طور کامل بر روی مسافران و وسایل بازگشایی شود. جوسپ بورل نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پلیسی امنیتی میگوید در تلاش ها برای از بین بردن محدودیت های وضع شده بر کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان از اختلافات داخلی طالبان باید استفاده شود. برخی منابع محلی در بامیان از پیدا شدن اجساد 3 باشنده ولسوالی سیغان این ولایت خبر می دهند. این منابع که از افشای نامهایشان خودداری کردند به رادیو آزادی امروز گفتند که این افراد به شمول 2 برادر هفته گذشته در بامیان ناپدید شده بودند. قربانیان کارگران معدن زغال سنگ دره صوف ولایت سمنگان بودند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواستار رهایی فعالان مدنی از بند طالبان شد. ریچارد بنت در توییت ناوقت دیروز نوشت که با نگرانی ادامه توقیف خودسرانه فعالان مدنی، هر یک نرگس سادات، زکریا اصولی، اسماعیل مشعل و دیگران را دنبال می کند. وزارت دفاع ایالات متحده کمک اضافی امنیتی به ارزش 2 میلیارد دلار را به اوکراین اعلام کرد. این در حال است که از تهاجم تمام عیار روسیه به کشور همسایه‌اش اوکراین 1 سال گذشت و وارد دومین سالش شد. و ایالات متحده 2 زندانی دیگر گوانتانامو را به پاکستان تسلیم کرد. وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که این 2 برادر به نام‌های عبدالربانی و محمد ربانی در سال 2002 دستگیر شده بودند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. برای گرفتن اطلاعات بیشتر از صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید.
مهمان آزادی. شنوندگان نهایت محترم، حالا به سلسله مصاحبه ها با مهمان آزادی مصاحبه داریم با دکتر سید عبدالله کاظم، سابق رئیس فاکولته اقتصاد پوانتون کابل. دکتر سید عبدالله کاظم در ماه جدی 13-20 شمسی مطابق جنوری 1942 در چارباغ کابل در یک خانواده سرشناس چشم به جهان گشود. بعد از فراغت از لیسه حبیبیه و پوانزه اقتصاد پوانتون کابل در سال 1963 شامل کادر تدریسی آن پوانزه گردید. در سال 1971 پس از اخذ درجه دکترا در رشته اقتصاد و علوم اجتماعی از اتریش ویانا به کشور عودت کرد و به حیث استاد در پوانزه اقتصاد پوانتون کابل مجدداً شروع به تدریس نمود و در سال 1973 به رتبه علمی پوهندوی ارتقا کرد و نخست به حیث آمر دپارتمنت اقتصاد تصدی رشته صنعت و سپس از 1974 تا 1978 به حیث رئیس آن پوانزه ایفای وظیفه کرد. دکتر سید عبدالله کاظم زندگی جالب دارد و بعد از کودتای 7 ثور زندانی هم شده. بهتر است از زبان خودشان بشنویم.
دوستای عزیز و گرامی، ما با تشکر، ما در ماه جدی 1320 که معادل به 5 جنوری 1942 میشه در چارباغ شهر کابل، یعنی مرکز کابل است، در جوار مخبری آرازاد تیمورشاه در اونجا تولد شدیم. پدر ما میر محمد کاظم نام داره. پدر کلان ما میراشم خان وزیر مالی عصر امانی است. از طرف مادر هم به خانواده شاسی شید دلخان مرحوم که باد دارم مادر من نواسی مرحومی است و دختر فراشباشی سکندر خان. بعد از تحولاتی که در بعد از آرازت امان داخل پیدا شد، بعض فامیل ها از ردیف قابل توجه پایان افتادن، از او جمله خانواده های پدری و مادری ما هم شامل بود، چون اونا در دوری آرازت امان داخل در مقام و منزلت قرار داشتن و ما هم به مو سلسله در یک فامیلی که از فامیل سرشناس های کابل بود تولد شدیم. و منتها در وقتی که فامیل به اصطلاح فامیل دو طرف مغزوب یعنی غصب شده.
استاد محترم، جالب است از شرایط او زمان چیز گفته میتونین؟ از شرایط عمو دورانی که صحبت کردین،
شرایط زندگی در وطن در اون سالهایی که ما تولد شدیم، هنوز 81 سال پیشتر شهر کابل شهری بود که تازه به یک راهی تمدن راه یافته بود و شهر کوچک بود. مردم هم با یکی دیگه آشنایی داشتن و میشناختن. امروز که همه چیزا تحول کرده و شهری که حال 5 میلیون نفوس داره و ساحه وسیع، حتی بالای کوها ساحه سکونت انکشاف کرده، بسیار تفاوت زیاد از او سالها تا به حال است. خب خاطراتی که ما در طول ازی از طفولیت تا ای سن سالی که رسیدیم با امی تحولاتی که در داخل وطن به وجود آمده رای از او بزرگ شدیم و دیدیم تحول را که چی شکل جامعه افغانی تغییر کرد، چی نشه به فرازهای را داشت.
استاد محترم، واقعا همونطور است. حداقل 50 سال گذشته افغانها شاید تحولات مختلف بودند. به اصطلاح خود ما و شما در قدیما می خواندیم پادشاه‌گردشی گفته، یعنی چندین بار پادشاه‌گردشی شد به اصطلاح به نامهای مختلف. به هر حال استاد محترم، میشه که در مورد تحصیلاتتان بگوین؟ در کدام سال به تحصیلاتتان آغاز کردین؟ از کجا آغاز کردین؟ از کدام مکتب آغاز کردین؟ کمی راجع به او اگر صحبت کنین خوش میشم.
من 6 سالگی به مکتب بیبی سابق در پل و باغ عمومی کنار مقبره آرازت تیمورشاه شروع کردم به درس. بعد از او در سال 1338 از مکتب حبیبیه صنف 12 فارغ شدم. در پوهنتون کنکور نبود و بازن یک مدت معاش 100 افغانی در ماه و یا یک کمکی برای لباس اینا هم تا او سالها رواج بود و برای شاگردهای پانتون ایره تخصیص داده بودن. در سال 1339 من به فاکولته حقوق شامل شدم. در صنف دوم فاکولته حقوق فاکولته اقتصاد تاسیس شد. من هم انتقال دادن از حقوق به اقتصاد. در ساحه فاکولته اقتصاد که جوار زیارت شاید شمشیری ولی به امرای فاکولته حقوق یک جای بود، در اونجا درس خود ادامه دادیم و بعد از اون فاکولته اقتصاد انتقال کرد در جادی سرک دارالامان. در سال 1342 من از فاکولته اقتصاد فارغ شدم و نمره بلندتر امتحانات داشتم، بایسه اسیستانت در فاکولته شامل خدمت شدم. در سال 1345 با اموی قرارداد توامیتی که فاکولته اقتصاد با پوانتونای جرمنی داشت در آلمان، من با اونجا برای تحصیل روان شدم و در اول در پوانتون بوخم جرمنی 2 سال اول را و بعد از اون خواستم که ادامه تحصیل را در سوئیس به مصرف خود. اول رفتم به زوریش سوئیس، چون من علاقه داشتم که در موضوع انکشاف صنایع اتومات و تأثیراتش گواده، هنوز کمپیوتر و چیزا نبود، تازه شروع شده بود مسئله اتومات سازی دستگاه ها و اینا. و در اونجا در زوریش یک پروفسور بود که یکی دو کتاب در ایبارا نشته کرده بود و او با تماس شدم و او حاضر شد که اگر من به یونیورسیتی برم برای من کمک کنه که مسئله دکترا و اینا را. خب من رفتم اول زوریش و بعدتر دیدم که ساحه کار من با می پروفسور در ویانا نزدیکتر است. اونا مرا موقع دادن و اونجا رفتم، یک امتحان تحریری و تحریری گذشتاندم و بعد از امتحان به من اجازه دکترا را دادن، کار شروع کردم. در همین موضوع تزیس دکترایی من از تأثیرات اتومات ساختن در تصدیه ها یا فابریکات اینا در ممالک پیشرفته، مثلا امریکا. در همین ساحه در حدود 400 صفحه تحقیقات کردیم در واده و او بایش تیزس قبول شد. در سال 1970 دکترای خود را از آنتونی ویانا به دست داریم در ساحه اقتصاد و علوم اجتماعی. اقتصاد و علوم اجتماعی هم سوسیولوژی است و هم اقتصاد هر دوش.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، بعد از اینکه تحصیلات عالیتان خلاص شد و دکترا را هم گرفتین، در اونجا امکان کار برتان حتما میسر بود، مخصوصا در اون سالها؟
امکانات کار برام در اروپا میسر بود، ولی چون عزم اقامت نداشتم در اونجا با خانمم که در طول این مدت تحصیل یک جای با هم بودیم، عزم کردیم بخیر با وطن بیاییم. وطن آمده و دوباره پس به حیث استاد در فاکولته اقتصاد ایفای وظیفه کردم. در اونجا هم گروپی که تغییرات در متون درسی و پروگرام های درسی و اینا و سیستم کریدیت و سمستر را مطرح ساختیم. خلاصه به حیث عامر دیپارتمنت صنعت در اونجا کار کردم و در سال 1973 به حیث رئیس فاکولته و تا سال 1978 که کودتای ثور صورت گرفت در ریاست ازو بودم. خب البته تا حدی که توان بود در پیشرفت فاکولته صورت گرفت. ما در اونجا تیم کاری از استادا بودیم. خوشبختی بود که به اصطلاح نهال توانیت در طول سالها که یک تعداد را به خارج اعزام کرده بودن برای تحصیلات عالی نتیجه داد و در همون سالهای 1970 یک تعداد 71 یک تعداد از کسایی با تحصیلات خود تکمیل کرده بودن با درجه دکترا پس با فاکولته با پانزه آمدن و بایش استاد. و پانزه اقتصاد با این حالت یکی از غنی ترین پانزه پانتون کابل بود که تعداد استادایشان با داشتن دیگری پیچتی بیشترین بود. شاگردهای فاکولته اقتصاد هم از این بسیار راضی بودن، ولو که فشار درس با مقایسه سالهای سابق بسیار زیاد سرشان شده بود. بعد از اینکه کودتای ثور صورت گرفت حالت تغییر کرد. اما پوانتون را که سالها ما در رو کار کرده بودیم و فکر میکردیم همه یکی دیگر هم میشناختیم، شب در میان به اصطلاح یک تحول بزرگ کرد. شخصیت های نو روی کار آمدن که تا پیشتر شناخته نمیشدن و اینا در زیر پرده فعال بودن، فعال سیاسی برای گروپ های خلق و پرچم کار میکردن. بعد از یکی دو هفته یا سه هفته که از کودتا گذشت ما هم از کار اداری فاکولته خلاص شدم.
بله استاد محترم، در آن زمان که اوضاع تغییر کرد ما هم شاگرد شما بودم در فاکولته اقتصاد، صنف چهارم، صنف آخرم بود که وضع تغییر کرد. باز شنیدیم که تعداد از استادا گرفتار شدن، زندانی شدن، از جمله شما و دیگر استادا. در مورد تغییر اوضاع هم اگر بگوین.
اوضاع قسمی بود که امیدی برای آینده بسیار تاریک به نظر می آمد. تحملش هم بسیار سخت بود. استادا با هم دید و دیدی که داشتیم، 6-7 نفری که از نظر مفکوره با هم نزدیکتر و دوست بودیم، 7 نفر به این تصمیم آمدیم که باید برای آینده افغانستان اگر بتانیم یک راه را پیش بگیریم. تشکیل را به نام وحدت ملی افغانستان تشکیل دادیم. خلاصه کار ما تا حد پیش رفت که حتی با یکی از گروپ های نظامی که میخواستن علیه کودتا چی اقیام کنن هم روز اونا رابطه محکم کردیم. بر صورت ما هم در امی گیرودار مورد بررسی قرار داد حکومت و ما رو زندانی ساخت، 7 نفر از اعضای حزب وحدت ملی را. خلاصه ای که به زندان پل چرخی بعد از 2 هفته تحقیقات بسیار زجرآور به وزارت داخله اونجا رفتیم. پل چرخی خاطرات از او هم بسیار زیاد است. بعد از اینکه حفیظ الله امین به قدرت رسید در ماه جدی، نیمای دیسمبر بود در سال 1979 که قوای شوروی به افغانستان آمد و ما در زندان بودیم. وقتی ببرک کارمل آمد او اعلان کرد که زندانی ها را رها میکنه و عفو عمومی است. در همون ماه جنوری 1979 ما از زندان خلاص شدیم. پسانتر به فاکولته دوباره اونا ما را مقرر کردن رئیس استاد. خب می رفتم برای درس، 2 نفر اسیستانت که از این گروپ ها بودن و هم برای مدر اونجا می رفتم متواتر یاد داشت می کردن چی گفتم میشه، چی سوال میشه اینا. عاقبت هم رمی بود که شرایط بسیار سخت بود و ما تصمیم گرفتم که از افغانستان مهاجرت کنم. یک نحوه پاسپورت مدیسی گرفتم. خلاصه برای ما گفتم که اگر میخوایی بره 3 ماه تو را رئیس نماینده بانک ملی در لندن را اون کنیم، 3 ماه بعد پاسپورت بیا و تداوی تمون کرد و همون شکل پاسپورت دیگه دادن. ما آمدیم به لندن با فامیل خود.
خوب استاد محترم، خوب شانس آورده بودین که بانه شد و آمدین به لندن. دیگه در لندن حتما باقی ماندین و به افغانستان بر نگشتین، همونطور نیست استاد؟
همون بود که 2 ماه بعدتر لندن را ترک کردم، برایش پناهنده به جرمنی رفتم و در جرمنی پناهندگی به امریکا را تخاضا کردم. تا سال دیسمبر 1981 در جرمنی ماندم و از دیسمبر 1981 از طریق این پروگرام های مهاجرت به امریکا آمدم. جولای 1982 تا امروز که تقریبا 41 سال میشه در این شهر سنوزه اقامت دارم. ما و خانم ما در طول امی مدت که توان کار داشتیم کار کردیم، کار شخصی.
خب استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، به اصطلاح خود ما و شما در غم روزگار شدین، ولی حتما در پالوی کارهای خصوصی به خاطر پیش برد زندگانی روزمره در امریکا، کارهای سیاسی، کارهای علمی و وطن را نیز حتما فراموش نکردین، نه استاد؟
امکانات تماس بسیار کم بود، رادیوها شنیده شده نمیتونست. در اینجا در داخل امریکا کدام برنامه از طرف افغانات ها در اون زمان وجود نداشت. او دورهایی را که ما تشنه یک معلومات بسیار مختصر بودیم، او جای خود را به وضع داد که اقدر وفرت معلومات شد که جمع کردن از او معلومات و پیدا کردن حقایق از برای از این نشرات مختلف کار را دشوارتر ساخت. البته در یک زمان یک تشنه یک تبصره بودیم در اونجا و میسر نمیشد و حال میبینیم که اینقدر وفرت وجود داره از معلومات که ارزیابی از اینا سخت است، کدامش درست است و قضاوت ها اینا کار یک اندازه مشکل ساخت. و اما زمینی معلومات را و اینا را بسیار به صورت وسیع فراهم ساخت و این کمک کرد برای از این که کوشش کنیم که نشرات در باره از مجلات نشرات دیگه در امریکا و اروپا در طول این مدت انکشاف کردن که خب این زمینه هم مساعد شد که مقالات و نوشته ها در اونجا به نشر برسه. رادیو ها و تلویزیون ها هم بود، از اون جمله مثلا برنامه هایی که شما از طریق رادیوی آزادی پخش کردین، این هم یک کمک بسیار کلان بود که اخبار را نشر میکردن. ما هم افتخار از این را داشتم که در چندین مصاحبه و اینا با رادیوی آزادی با بعض منابع دیگه هم در باری وطن صحبت کنم. خلاصه این همین زندگی ما به اصطلاح با این تحولاتی که در وطن آمد پاشان شد. یعنی هنوز درخت زندگی ما در حالت شکوفه بود و حاصلش در راه بود که حادثه رخ داد و ما را از دامن وطن جدا کرد و با او آرزوی که ما بعد از ختم تحصیل رفتم به افغانستان و مدت 7 سال را تا کودتای سال 1357 خدمت کردم. او یکی از افتخارات زندگی ما است و امید داشتم که همین سلسله بیشتر شود و شرایط قسمی آمد که امکان اقامت در او شرایط سخت دشوار بود. یک بار ایره امتحان کردیم و نتیجهش زندان رفتیم و بار دوم اگر با فعالیت نشدیم یقینا نه ادام.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، در مورد 20 سال گذشته چی گفتنی دارین؟
خب در این 20 سال گذشته که نظام تغییر کرد، از من هم تقاضای زی بود که همکاری کنم، ولی شرایط را وقتی که ما می دیدم قسمی بود که با نظام همکاری کردن کار دشوار بود. و البته یک آدم می رفت با مقام می گرفت او یک موضوع، اما یکی اگر می خواست خدمت کنه موضوع دیگه است. ما چنانچه برای آقای کرزی در سال 2007 یک نامه بسیار مفصل 12 صفحه نوشته کردم و نظر خود را گفتم. متاسفانه میفهمیدم که این گوش شنوا در اونجا نیست که نظر را بشنون و یا اقلا بخونن. اموره به هر حالش اوضای 20 سال افغانستان هم قابل عزیز که بررسی شوه و ما متواتر در مقالات نوشتای خود که در این سالها به نشر رسیده نظریات خود را نوشته کردیم. اینم یگانه راهی بود که میتونستم از طریق قلم و از طریق بیان یک نقش بسیار کوچک را بازی کنم. اما حیف است که جوانایی که تحصیل کردن و مخصوصا در طول از 20 سال در دوره های مختلف مهاجرت مجبور شدن وطن را ترک کنن و این حاصله که سالهای متمادی در تربیهشان زحمت کشیده شد اغلبا و هدر رفتن به خارج آمدن یا زندگی خوب یا خراب را تیر کردن، ولی نتانستن که امو آرزومندی که برای وطن داشتن را برآورده بسازن. ولی ملت افغانستان ملت سربلندی است که این جریان های تاریک را و این مشکلات را به دنبال گذاشته و باز هم در تلاش عزیز که جوانها برای وطن خود مستر خدمت شوند، افغانستان را بتونن از این بحران نجات بدن. ما امید میکنم که جوانهای با احساس و وطن دوست افغانستان که برای وحدت ملی افغانستان کار میکنن برای ارتقای سطح زندگی مردم. متاسفانه یک نقطه را باید باز برسانم که ما در 20 سال گذشته با موضوع دموکراسی در افغانستان بسیار تلاش کردیم، ولی موضوع اصلی که احتیاجات اساسی ملت و مردم افغانستان بود در او کس توجه نکرد. دموکراسی وارد شده بود بدون از اینکه زمینه های تحقق دموکراسی در اینجا فراهم باشه. مردم ما در طول 40 سال پر مصیبت دار و ندار زندگی خود از دست دادن. اینا ضرورت به چیزهایی داشتن که باید این 20 سال با میلیون ها تا میلیارد ها دلار در اون توجه می شود. متاسفانه او به یغما رفت، چپاول شد و جای آرامش فساد آمد و این چیزهایی بود قابل پیشبینی و گفتش می شد برای دستگاه های دولت، ولی اختیار به دست کسایی بود که یا برای وطن در فکرش نبودن و یا ای که تحت تاثیر هدایات بیرونی عمل میکردن. مردم به جای دموکراسی به نان ضرورت داشت، برای آب آشامیدنی ضرورت داشتیم، در اطراف با مو آبهای گندیدی که در حوضات جمع نشد او را استفاده میکردن و از او مریض میشدن. مردم برای مسائل صحت خود و از همه مهمتر موضوع کار اینا بود و گذشته از او برای زیربناهای افغانستان که تخریب شده بود در طول از جنگ ها باید اقدامات اساسی صورت میگرفت. امیال ما برق را از بیرون وارد میکنیم در حالی که منابع طبیعی مخصوصا برق آبی در افغانستان زیاد مؤثر است و اینا توجه نشد. یعنی با این گلوبالایزیشنی که از بیرون سر ما تطبیق شد که افغانستان به یک جای ترانزیت تبدیل شود و احتیاجات خود را از برق و از اینا از کشورهای دیگه بگیره و چیزی که مواد زراعتی سی صادر کنه و اینا، مسئله اکتفا به خود در اساس زندگی مطرح نشد. با نموز که امروز ما احتیاج برای برق بیرون استیم، احتیاج به غذای بیرون استیم، به گندم، به اینا، در پایه های اقتصاد اکتفا به خود که ما او را بسیار اساسی و مهم میدانستیم، متاسفانه که در این 20 سال اخیر که تمام شرایط مساعد بود کمتر توجود او صورت گرفت. برعکس شهر کابل مرکز 5 میلیون نفوس شد و بلند منزل ها آباد شد و زندگی مردم در امین شهر نتانست که بسیار تغییر کنه و فقر است. شب در میان با آمدن طالب ها همه دستاوردهای 20 ساله که به نام دموکراسی و انتخابات و پارلمان، همی حالت انتخابات، ببینید که در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری در حدود 250 میلیون دلار به مصرف می رسید، 4 دوره انتخابات 1 میلیارد دلار شد و 3 دوره شورا هر کدامش به همی پیمانه مصارف انتخابات بود. 3 دوره را اگر شما 500 میلیون بگیرین، کل از همی مصارف انتخابات 1.5 میلیارد دلار برای افغانستان تمام شد که شامل کمک ها شد و اینا. و چی شد؟ نتیجهش اختلاف نظر بود، نتیجهش تقسیم قدرت در دولت بین دو جنا، پیشرفت فساد و بر زندگی مردم چی تحول را آورد و این نتیجهش اینست که با مجرد که نظام در رنی یک سال چند ماه پیشتر تغییر کرد، همه از اینا باد هوا شد و رفت، نه دموکراسی ماند نه دیگه. یه اشتباهاتی بود که در 20 سال گذشته، خب البته تقصیر از این تنها سر خود افغانان نیست، بلکه چیزهاییست که از بیرون دکته میشد و پولش دادن میشد و دستگاه را به یک مرکز فساد تبدیل کرد و در این دلائلی بود که انسان نمیتونست برای با این دستگاه کار کنه. امید میکنم که با این مختصر سوال شما را با آقای نظر ارائه کرده باشم. برای شما آرزومند صحت و سلامت و موفقیت هستم و همچنان خدمات را که رادیوی آزادی در طول از این مدت برای تنویر اذهان مردم و حقایق برملا شدنش روی دست گرفتن و نشرات منظم داشتن، یک نقش بسیار اساسی و عمده در مسائل افغانستان و اطلاعات داشته، مایی خوشیست و ما برای موفقیت شخص شما هم
دوام. استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، یک جان تشکر از مصاحبه تان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.